اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه تاریخ 11 خرداد ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 13 شعبان المعظم سال 1436 هجری قمری مباحثمون در طب المعصومین مبحث فالج، مطلب تکمیلی تو بحث فواکه دو مطلبه. یکی این که کسی که مسئولیت خانواده بر عهدشه یا بزرگ فامیل هست، مثل شوهر گرامی، مثل پدر گرامی، مثل آقا بزرگ گرامی و هر بزرگوار دیگه، باید در سبد فضایی خانوار میوه های رسیده فصل باشد، و اگر شخص توانش ضعیفه لاعبد هر روز جمعه، هر روز جمعه تو سبد غذایی خانوار میوه های رسیده فصل باشد، که زن و بچه انسان از این محروم نشوند، از این فواکه محروم نشوند، یعنی دچار سوء تغذیه از حیث فقر بعضی از ویتامین ها و بعضی از املاح نشوند. حالا این حرفی که گفتم تو روایات شیعه اومده، حاشیه بر کتاب زدم. برای زن و بچه میوه‌جات طبیعی ارگانیک تهیه کنید، مخصوصا در روزهای جمعه. امام موسی کاظم علیه السلام فرمودن مطالبی از جمله و به ادخال الفاکهت و به ادخال الفاکهت علیهن، یعنی علی النساء و الصبیان، خصوصا فی الجمعه. پس تو سبد غذای خانوار میوه‌های رسیده فصلی باشه، مخصوصا در روزهای جمعه. این روایت در کتاب عدت الداعی و نجاح الساعی صفحه 84 آمده. میوه ها غالبا سرشار از آبن و گاهی بیش از 2/3 وزن میوه آبه، لذا خیلی خوبه برای کسانی که عطش دارن، برای کسانی که غلظت خون دارن، برای کسانی که گردش خون ضعیف دارن. همچنین بسیار خوبه تو پیشگیری و کمک به درمان انواع سرطان ها، انواع سرطان ها. ایشالله تو بحث فلجی خواهیم گفت که یکی از علت های ایجاد فلجی ها و لمسی ها و بخشی از اقسام سرطان ها، مخصوصا سرطان ریه، دخانیات، سیگار، چپق، پیپ، قلیان، مواد افیونی، قرصهای روان برگردان. تو بحثهای سرطانهای ریه 90% عاملش چیه؟ مصرف سیگار. حالا یکی از چیزهای طبیعی میوه‌جات که سموم رو از بدن دفع میکنه، تو بحث دفع سموم ناشی از دخانیات و مواد افیونی وسط روز عصرانه. وسط روز یک لیوان آب پرتقال شیرین طبیعی، عصرانه یک لیوان آب لیمو شیرین طبیعی. به 15 روز غالبا سموم از بدن می رود. حالا خواستم بگم نقش میوه‌جات، نقش میوه‌جات، وسط روز یک لیوان آب پرتقال شیرین، عصرانه یک لیوان آب لیمو شیرین طبیعی. گرچه عادت به این کار زش از 6 ماه تا 2 سال طول میکشه که ترک چنین عادت زشتش رو کنه، که میل و علاقه و رغبت به دخانیات به مواد افیونی و مانندو از سرش بیفته. این تو بحث تخصصی روانشناسی بالینیه. تو بحث درمان غلظت خون میوه ها هم نقش دارن، بعضی از سبزیجات هم نقش دارن. آب آشامیدنی سالم، آب جوش بلن نقش داره. چون بحثمون تو تکمیل بحث میوه بود، اینم خدمتتون بگم. مثلا تو درمان غلظت خون علاوه بر این که هر 6 ساعت 2 لیوان، 1 لیوان آب، 1 لیوان آب جوش بلن به صورت میکیدنی بخوره، وسط روز 14 عدد میوه تمشک، میوه تمشک که تو فصل بهار میاد، همین اواخرش، خونش هم رقیق میکنه، قند خون قندش هم پایینه، یک ساقه رویباز هم خونش رقیق میکنه، هم فشار خونش یک کم میاره پایین، به همراه غذا. پس وسط روز میوه تمش 14 عدد، عصرانه یک ساقه ریواس میخوره، به همراه غذا نهار و شام افطاری و سحری کاهو بدون سس میل میکنه. یعنی تو 24 ساعت یک عدد کاهوی متوسط میخوره بدون سس. شبها قبل از شام 7 عدد آلو بخارای خشک به صورت میچیدنی میخوره. یکیش هم خونش چی میشه؟ رقیق میشه. به همراه شام میتونه یه قاشق غذاخوری زرشک خام بخوره، خونش تصفیه میکنه، فشارش هم میاره پایین، خونش هم رقیق میکنه. صبحها قبل از کار برای تصفیه خون، رقیق کردن خون، تولید خون سالم و همچنین ضد انواعی از سرطان ها. حالا صبح قبل اینکه سر کار بره، علیکم السلام، صبح ها قبل اینکه سر کار بره جوشانده عناب رو صافش میکنه، ولرم که شد مخلوط با آب کاهوی تازه به نسبت مساوی مخلوط میکنه میخوره. تمام این 4 فائده رو همزمان داره. یعنی هم خونش رو تصفیه میکنه، هم خونش رو رقیق میکنه و غلظت خون رو کاهش میده، هم تولید خون سالم تمیز میکنه، هم ضد انواعی از سرطان هاست، علیکم السلام، هم ضد انواعی از سرطان هاست. حالا اگر کسی دوست داره تولید خون سالم تمیزم بشه، صبح ناشتا میگیره 14 عدد میوه عناب رسیده رو مخلوط با عسل آبیشم میکنه میخوره. اگر مخلوط با عسل کوهی کنه و مصرف کنه بهتره. اینم در تکمیل بحث میوه جات که مباحث قبلی بود. تعدادی از میوه هایی که رقیق کننده خون آوردن، مثل تمش، مثل عناب، تعدادی از سبزیجات هم آوردن، مثل کاهو، مثل ریواز، چون میوه ها مثل آلو بخارا، مثل زرش، مثل اینا آب آورد، چون مایات مثل آب، آب جوش بدن، اینم یه بحث تکمیلی بود. چون که مؤمنات در زمان ما فشار خون زیاد شده و یکی از علل مرگ و میرها هم فشار خونه، لذا 4 تا راهکار باید انجام بدن که مبتلا به فشار خون بالا نشن. چون از طریق فشار خون بالا هر 2 ثانیه 1 نفر مرحوم میشه به خاطر فشار خون بالا. پس شما میتونید فشار خون شخصی که کنترل کنی، نجات 1 زندگی در 2 ثانیه. پس حالا فهمیدیم ما به شرط دیگه 4 راهکار رعایت بشه. کسانی که در معرض خطر بیشتری هستن، کسایی که سنشون نسبت به فشارخون، کسایی که سنشون بالای 35 ساله، کسانی که اضافه وزن زیاد دارن، چاقی مفرط دارن، کسانی که فعالیت جسمانی ندارن، کسانی که شوری زیاد، نمک زیاد میخورن، متاسفانه 12-13 گرم تا 20 گرم، این افراد مختلف هم تین کشورها که زیاد مصرف میکنن، از جمله کشور خودمون، و حال این که 4-5 گرم باید بخوریم، تو بعضی شرایط خاص 7 گرم، نه این که 12-13 گرم تا 20 گرم نمک بخوریم. همینقدر که غذاها و نانتون نمک داره کافیه مؤمنا، 5 گرم نمک بدنه تو 24 ساعت تأمین شد، یه نمک اضافه لازم نیست بخوریم. کسانی که مبتلا به دیابت یا بیماری قند هستن، مبتلا به بیماری نقرس، بیماری کلیوی هستن، اینا بیشتر در معرض فشارخون واقع میشه. خانوم های حامله و همچنین بعضی از افراد جامعه تو داخل یا خارج کشور که حالتهای لاتگری دارن، مثلا الکلیست، الکل مست کننده مصرف میکنن، مسکرات میخورن، نه بیماری های مختلف میگیرن، یکیش چیه؟ مبتلا به فشارخون بالا و نوسانی میشه. اگر کسی فشارخونش بالا باشه ولی فشارخونش کنترل نکنه، مبتلا میشه به انواعی از بیماری ها، یکیش هم سکته هاست، سکته های مغزی و نارسایی های قلبی میگیره، حمله قلبی میگیره یا آنژین قلبی میگیره یا هر دوش با هم میگیره، یعنی آنژین قلبی توأم با حمله قلبی، نارسایی های کلیوی میگیره اگر فشارخون بالاشو کنترل نکنه. اگر شخص حامله باشه و فشارخونش بالا باشه، مسمومیت ناشی از فشارخون بالا در دوران حاملگی میگیره، و گاهی فشارخون بالا در دوران حاملگی باعث مرگ جنین میشه، گاهی فشارخون بالا در دوران حاملگی باعث مرگ جنین میشه، بچهش تو حاملگی مرده. چه کاری باید انجام بدیم که به فشارخون بالا مبتلا نشیم و یک سری بیماری ها بر ما عارض نشه، از جمله سکته های مغزی و قلبی که یکی از عوارض او اقسامی از فلجی هاست، که انشاءالله مباحث بعدیمونو که مطرح میکنن. حالا چیکار کنیم که به فشارخون بالا مبتلا نشیم؟ اولا چاقی مفرط نداشته باشیم، اضافه وزنمونو کنترل کنیم، درمان کنیم. دوم مصرف دخانیات ترک بشه، دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. ممنون. شخص یا اشخاص اجتماعی چه کار کنن که به فشار خون بالا مبتلا نشن؟ اولا وزن خودشون رو کنترل کنن، اضافه وزن و چاقی مفرط نداشته باشن. دوم دخانیات رو ترک کنن، عدم مصرف دخانیات، سیگار، چپق، قلیان و مانند اینها، پیپ. مواد افیونی هم ترک کنن، چون گاهی سر این قلیان ها کراک و شیشه میگذارن. یعنی طرف نه تنها معتاد به دخانیات میشه، معتاد به مواد افیونی هم میشه. وقت به نفع دشمنای خبیث میشه. طبق آماری که روس ها از کارهای آمریکایی در افغانستان گزارش دادن، روس ها میگوین بعد از اینکه آمریکایی‌ها افغانستان اشغال کردن تا حالا تولید مواد مخدر در افغانستان 50 برابر شد. اتفاق آمار روس هاست. تا آماری که هست در کشورهای حاشیه و اون کشور، قبلا تولید افغانستان 800 تن بوده، آنان به 8000 تن رسیده. اینم به خاطر قدم‌های شوم مستشاران آمریکایی در کشور مظلوم افغانستان. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگر کسی و یا کسانی و جامعه‌ای بخواد به فشار خون بالا مبتلا نشه، باید استعمال دخانیات و مصرف دخانیات و مواد افیونی رو کنار بگذاره. مطلب سوم، باید غذاهای سالم بخورید و تازه بهداشتی. اما بیایید فست فودها و غذاهای صنعتی یا غذاهای مونده بخورید، ضریب ضررش بیشتر از نفعشه. یکی اینکه عمر آدم کوتاه میشه، یکی اینکه فشار خونتون بالا میره به خاطر این افزودنی های مجاز یا اسانس های شیمیایی، اینا فشار خونت رو بالا میبره. یکی دیگه از چیزهایی که باعث افزایش فشار خون میشه، سرخ کردنی، تف دادنی، بو دادنی، مثل تخمه ها و آجیل های شور و تف داده، فشار خونت رو بالا میبره. توان پروستات هم میاره در مردان، ناراحتی دانه رحم هم میاره در زن. اما اگر مصرف میوه تازه که روایت چی خوندن، سبزیجات تازه بهداشتی، قبلا روایت چی خوندن، خیلی فواید داره. یکیش هم کنترل فشار خون. مثلا اگر کسی فشار خونش بالا، سبزی شنبلیله و تخم شنبلیله به همراه غذاش بخوره، فشارخونش میاد پایین. کاهو و کرفس خام با غذاش بخور، فشارخونش، قند خونش، چربی خونش، هر سه تا رو میاد پایین به جای سه تا داروی شیمیایی. مصرف نمکم بالا نباشه، شوری زیادم نخورم، در پخت غذا هم زیاد نمک نریزم، با هر چیزی نمک نخورم. بعضی با پرتقال، با گوجه سبز، با تمرندی هم نمک میخورم. چه خبر جانم؟ ماشاءالله با نمکی دیگه. نمک اضافی میخوری که دیگه خیلی شور میشه، دل زده میشه. همینقدر با نمک هستی بسه. مثلا بعد اول و آخر غذا مسمل ملح که خوردی کافیه. مثلا غذات بی نمک درست کردی، حالا اول غذا یک گرم، آخر غذا یک گرم، کلن تو 24 ساعت 4 گرم غذا خورد، 4 گرم نمک خوردی، بسته دیگه، بدنت هم تأمین شد. برای چاشنی غذاها از گیاهان مثل کاهو، کدو مسما با پوستش، کرفس، سبزی خرفه، سبزی شنبلیله، این سالاد متعارف از این استفاده کن. یکم روش سرکه بریز. این سوسا رو نریز، سوسا سمنه و هر اسم و اسمی باشه از داخل و خارج کشور، این سوسا سمنه. بعضی چیزا سفیده ولی سمنه، در طول زمان اذیتت میکنه. قند سفید، نمک سفید زیاد، اینم سس. اینا گرچه ظاهرشون سفیده ولی عواقب تلخ و ناگواری داره، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. سرکه طبیعی بسیار عالیه، آب لیمو ترش تازه بسیار عالیه، مونده نباشه. خود آب لیمو ترش مونده برای کسایی که تپش قلب دارن یا سکته های ناقص قلبی کردن بسیار ضرر داره، چون باعث شل شدن عضله سنوبری قلب میشه. هزار کسایی که سکته های ناقص کردن باید چی بخورن؟ سرکه طبیعی سیب به عنوان چاشنی غذا، تو آب گوشتش، تو سوپش میریزه یا روی سالادش میریزه. حساب فهمید؟ سرکه طبیعی سیب. حتی بعضی هم متخصصین مثل دکتر سیف الدین نبوی که کتاب پیشگیری از سکته های قلبی کتابش میاره، میگه کسانی که سکته ناقص قلبی کردن باید از آب لیمو ترش خداحافظی کنن، حتی تازه، تا چه برسه به این آب لیمو ترشای مونده یا این آب لیمو ترشای صنعتی که به مفت نمیارزه، عوارض سوءش بسیار زیاده. یکیش تپش قلب، یکیش شل شدن ماهیچه سنوبری شکل عضله قلب. کم تحرک نباشیم، کم تحرکی خیلی از بیماری ها میاره، اضافه وزن میاره، درد مفاصل میاره، رسوب میره بالا تو رگ ها. یکی دیگه از ضرراش چیه؟ فشار خون میاره. کم تحرکی هم فشار خون میاره هم دیابت. باز هر دوی اینا کنترل نشه نارسایی قلبی میاره، نارسایی مغزی هم میاره. بعد هر کسی تو زندگی شخصی تحرک داشته باشه، مثلا پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد روزی 20 دقیقه نیم ساعت داشته باشه، نرمش های خاص فردی، نرمش های اجتماعی، یا مثلا ورزش های تنها یا ورزش های جمعی به نوع ورزش های سبک، مثلا پیاده روی، مثلا دوچرخه سواری، مثلا شنا در عمق کم، بسیار خوبه. تو استخرفتی یا دریا شنا در عمق کم. حالا مباحث خودم اینا یکم مقدمه گفتم، چون یکی از آثار سوء عدم کنترل فشار خون سکته است و یکی از آثار سوء سکته چیه؟ فلجیه. گاهی فلج اندام طرف راست، گاهی طرف چپ، گاهی هر دو طرف، گاهی تحتانی، گاهی کل بدن. حالا مباحثم الفالجو، فلج کننده ها، فلج شونده ها. تعریفه داء معروف يحدث في احد شق البدن طولا، یک بیماری و درد معروفی که حادث می شود در یکی از دو طرف بدن به صورت طولی. فيبطل احساسه وحركته وربما كان في الشقين ويحدث بغتتا، پس از بین میبره احساس، حس فرض کن مثلا لامسه، گویا احساس حرکت، یعنی حرکتت مختل میشه، فلج اندامی میگیری یک طرفه یا دو طرفه مؤمنا. حالا رفت آمد، حالا رفت آمدات راحت نیست، که باز بیماری های مختلف داریم، فلجی ها، شبه فلجی ها، لمسی ها، بیماری ام اس یا مالتیپل اسکلروز، تسلل متعدد شرائین مغز، یا مثلا لقوه سالمندان یا لقوه جوانان یا بیماری پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت و همجور ادامه بده. ایشالله ستون میشما و بود بماکان فیشقین، چه بسا که این فلجی گاهی در هر دو طرف بدن حادث میشه و یحدث و بختتن، یه مرتبه طرف که میدید فلج اندامی یا فلج کل بدن گرد، چون که یه مرتبه فرض کن سکته ناقص مغزی کرد به نوع لخته خون و فشار اضافی روی عصب صورتی یا عصب هفتم اومد و به یه مرتبه قسمت در بدنش یا کل بدنش چی میشه؟ فلج میشه. این فرمایشات گوهربار رو کی فرموده؟ دکتر لبیب بیضون ماجستر دانشگاه دمشق در صفحه 305 از کتابش نقل کرده از فرمایشات شریف آیت الله محدث شیخ عباس قمی در کتاب سفینت البحار جلد 2 صفحه 384. الروایات قال النبی صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة، یکی از شرایط عمومی سالهای قبل از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی ساعت قیامت صغرا، یعنی از علائم غیر حتمی قبل از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، دو چیز: ان یفشو الفالج، شیوع فلجی ها، لمسی ها، شبه فلجی ها، بیماری MS، گناهی مختلف، بیماری پارکینسون یا عدم تعادل حرکت، گناهی مختلف. دوم و موت الفجعت و شیوع مرگهای ناگهانی. حالا این مرگهای ناگهانی گویی موت الاحمر به خاطر ظلم ظالمین عالم، الکی جنگ افروزی میکنن، ای بری بر بمبارون میکنن، موشک میزنن، مثل همین غلطکاری هایی که ناتو میکنه به سردمداری یهود نجات پرست، آلت دست یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل، هیئت حاکمه آمریکا و انگلیس و اسرائیل، نو برش هم تازه جدید اومده، آل سعود و آل خلیفه، اینا در واقع آل یهودن و از تبار انحرافن، تبار انحراف که مدیریت شرارت میشن، به یک باره به سر مردم خراب میشن، بمبارون میکنن، موشکبارون مردم را از زندگی سعید ساقط. پس در آخر زمان دو موت هست: موت الاحمر، مرگهای خونی، موت الابیض، مرگهای سفید، مثل چی؟ مثل طاعون، وبا، تیفوس، بیماری هاری، همجه ادامه بشن. حالا مبارسه ما، کسی که سکته ناقص مغزی کنه زجکش میشه، حالا زمینگیر شه، غلظت خون هم داشته باشه، هر روزی که برش میگذره حالش بدتر میشه، چون سریع باید فشار خونش کاهش بده، غلظت خونش رقیق کنه که سکته تکرار نشه، استرس هم نباید داشته باشه، چون از 8 نوع فشار خون گاهی فشار خون بالا میره، چیه؟ فشار خون استرسیه. حالا تو این دنیای بلبشو کنترل خودت کنی، مدیریت برخیشتن داشته باشی، استرس یعنی نگرانی مستمر نداشته باشی، درگیری ذهنی نداشته باشی، منفی گرام نباشی، مدیریت برخیشتن خیلی مهمه. تو بحث کنترل فشار خون استرسی، تو بحث کنترل قند خون استرسی، تو بحث کسایی که افت پلاسمای خون یا مایعات خونی میگیرن دست باشون چنگ میشه، دست باشون قفل میکنن، که اینم یه قسم از فلجی هست به خاطر جوش زدن های علکی، قصد خوردن های علکی چی میشه؟ مؤمنان دست باش قفل میکنن، افت مایعات خونی میشه. من اشراط الساعت ان یفشو الفالج و موت الفجعت. فجعت بخونی درستان عربی افصح، گرچه عربی هم جز صحیح فجعه میخونن. از علائم غیر حتمی قبل از ظهور امام زمان، یعنی قبل از ساعت قیامت صغرا، شیوع فلجی هاست، یکم توضیح دارم، و شیوع مرگ های ناگهانیه، خیلی کم توضیح دارم. حالا این روایت در کتب شیعه سندهای مختلفی دارد. کافی شیخ کلینی، چاپ اسلامیه تهران، جلد 3 صفحه 261 حدیث 39. کافی چاپ دارالحدیث، جلد 5 صفحه 642. کتاب الوافی مال ملا محسن فیض کاشانی، داماد ملا صدرا، جلد 24 صفحه 206. کتاب مرآت العقول علامه مجلسی، شرح بر کافی، 30 جلدی ها، جلد 14، جلد 14 صفحه 265. کتاب بحار الانوار علامه مجلسی، چاپ بیروتی جدید، جلد 6 صفحه 312 حدیث 15. در 3 تا هم از تفاسیر شیعه همین روایت اومده. یکی تفسیر صافی، جلد 5 صفحه 24. تفسیر نور الثقلین، جلد 5 تفسیر نور الثقلین، جلد 5 صفحه 34 حدیث 39. تفسیر کنز الدقایق میرزا مشهدی، جلد 12 صفحه 230. حتی مؤمنا در شرح بر نهج البلاغه از محقق الخوئی در کتاب منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، جلد 11 صفحه 197 آمده. روایات بعدی از امام صادق علیه السلام، یکی از علل ایجاد فلجی اینه که شخص صبح ناشتا با شکم گرسنه خربوزه، میوه خربوزه بخوره، مخصوصا کسانی که با شکم گرسنه صبح ناشتا زیاده روی در مصرف خربوزه کنن. یکی از آثار سوء شیه مبتلا میشه به فلجی. کسانی که گوشت ماهی بخورن، بعد از گوشت ماهی برن بخوابن، بعد از خوردن گوشت ماهی برن بخوابن، یعنی وقتی که از خواب بلندشن بدنشون دچار لمسی میشه، و اگر این کار بدشو ادامه بدن دچار فلجی میشه. اگر کسی ماهی بخوره بعد بره استخر آب سرد یا برکه و رودخانه یا دریایی که آبش سرده قطعه بخوره به قول مشهدی ها، یا شنا کنه، یا زیر دوش آب سرد بره، این یکی از علل ایجاد فلجی هست. ما مریض اومده گای ویلچری شده، با اینکه تصادف نکرده، با اینکه جبه نبود، به خاطر همین دوتا کار اشتباه همزمان، ماهی خورده بلده استخر آب سر، دوش آب سر، مبتلا به فلجی شد. من مراجعه کردم در خونه. گاهی میبینی بعضیا کپی‌رایت کورکورانه میگیرن و عادات زشت از داخل خارج کشور دارن. مثلا ماهی که میخوره با ترشیجات بندری و لیته میخوره، بدتر شده. این هم اشتباهه که بین مردم داخل خارج کشور رسم شده. پس ماهی که میخوایی بخوری، بهترین ماهی که میخوایی بخوری، ماهی سفید پولک داره، ماهی سفید پولک دار، شکمش تمیز کردی، با همین پوست و پودکاش بذار تو فر، بذار تو کباب پز، اینجوری کباب شه. هنگام خوردن پوست و پولکاشو جدا کن، فقط گوشتشو بخور. یا اگر پولکاشو جدا کردی، مثلا نمیدونم این چیزا میزنن داخل خارج کشور پودرای الکی که ضایع میکنن ماهیو، یه طراغن هم یه دوری داره، لااقل پوست ماهی رو نخور، فقط گوشت ماهی رو بخور. پس تو ماهی ها بهترین ماهی، ماهی سفید پولکدار، دوم ماهی قزل آلاست. حالا روایات شیعه چی میفهمه؟ ماهی به تنهایی نخور، ماهی که خوردی ماهی تازه باشه، ماهی دودی نباشه، ماهی مونده نباشه، ماهی غذای صنعتی یا انواع کنسرو ها نباشه، ماهی تازه باشه. بعد از خوردن ماهی قبل از خواب حتما عسل بخوریم، نبود خرما بخوریم، مثلا چند تا خرما، مثلا 7 تا خرما، با روایات دیگه که جمع کنیم که در غیر بحث ماهی. عسل چقدر بخوره، سنش نگاه کن، کودک یه قاشق چای خوریم، نوجوان و جوان یه قاشق مرب بخوریم، سنین بالاتره و کارهای اجتماعی زیاد داره، تو گرد خاک و دوده و اینا هست، ذرات معلقه در هوای آیرسه، تا یه قاشق غذا خوریم عسل طبیعی بعد از خوردن ماهی بخوریم. گرفتین چی گفتم؟ تو کودکان و نوجوانان و جوانان اگر مشکل معده ندارن از حیث این که ژنتیکن پرزای معدهشون کوتاه نیست، تا یه قاشق مرب بخورید، تا یه قاشق غذا خوریم تو 24 ساعت میتونن بخورن، ولی بعد از خوردن ماهیشون همین یه قاشق چای خوری و یه قاشق مرب بخوری کافیه. تو معنی شد آقا؟ حالا فهماشات معصوم رو بخونیم، قربان معصوم برم. من امام صادق علیه السلام همچون رسول الله به فکر امت مرحومه و به فکر سلامت همه انسان هاست، باید دین و مذهبی که هستن، میگه غذا خوردن مخلوط جاهلانه نیست، مخلوط عالمانه است، باید ببینید چی بخورید چی نخورید. امام صادق علیه السلام فرمودن اکل البطیخ علی الریق یورث الفالج، یورث الفالج، خوردن خربوزه رسیده شیرین صبح ناشتا اثر سویی که به جا میگذارد، یکیش چیه؟ فلجی میآورد، مخصوصا کسی که یه شکم سیر میخوره، اگر ادامه بده جزام هم میاره، باز اون روایات دیگه است. امام صادق علیه السلام فرمودن، این روایت بعدی 10 تا سند داره تو کتب شیعه، من بات و فی جوفه سمک، هر کسی که بره بخوابه در حالی که قبلش غذاش ماهی بوده، ماهی خورده، لم یتبعه به تمر او عسل، بعد از خوردن ماهی خرمای رسیده شیرین یا عسل مصفای طبیعی نخورده، لم یزل عرق الفالج، پیوسته رگ ژنتیکی فلج شدن، یضرب علی، یعنی از حالت نهفتگی و پتانسیل هر لحظه میخواد آزاد بشه و حالت جنبشی بشه و شخص رو از کارایی بندازه، چون وقتی فلج اندامی یا فلج کل بدن گره افعال شخصی یا اعمال اجتماعیش رو نمیتونه به درستی انجام بده، با اینکه هوشیاری هم داشته باشه. گرفتین چی میگم؟ چون فرمان میاد اما اندام کار نمیکنه، مثل دستی که به خواب داره کنترل نداره این ور میره. گرفتین چی میگم عمو جان؟ لم یزل یعنی پیوسته، عرق الفالج رگ ژنتیکی فلج، یا ضرب علی ضربه ضرر زننده بهش میزنه، ضربه ضرر زننده یعنی حالت نهفتگی پتانسیل داره. ما الان در بدن آدمی ها بیش از مومن ها 31,000 ژن انسانی شناسایی شد، بیش از 31,000 ژن انسان، مال جزام، مال پیسی هم بیا، حالا فلج، ما نباید از حالت پتانسیل نهفتگی خارج کنیم که بعد ضربه فنی کنه ما رو. حتی یصبح، یعنی تا صبح که خواب میخواد بیدار شه، تو خواب هست، چه عمیق چه نیمه عمیق چه خواب سبک، این رگ ژنتیکیه فلجی چیه؟ ای بهش ضربه میزن. همیشه باید دعا کنیم خدایا این اکومان و پتانسیل خارج نشه، جنبشی نشه، که اعضا و جوارم درگیر نشه. فلج اندامی، فلج تحتانی، فلج کل بدن یا فلج راست بدن، فلج چپ بدن مبتلا نشن. این روایت 10 تا سند تو کتب شیعه داره. تو کتاب طب المعصومی از وسائل شیعه جلد 17 در صفحات 54 و صفحه 139 این دو روایت آمده. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی دوست داره از باب پیشگیری، وقایتون، پیشگیری طبیعی از چند بیماری، میگه تو جیره غذایی و توی سبزیجات مفید برای سبد غذایی خانوار میتونی به عنوان چاشنی مفید هم استفاده کنی، و اون سبزی سناس، گیاه سنا، سبزی سنا، اگر خشکش کردی پودرت، یه قاشق چای خوری تا یه قاشق مرغ بخوری میتونی به همراه غذا بخور. ضد یبوست هم هست، فقط یه استثناء داره، کسایی که فقط یک استثناء داره، کسانی که کلیت روده دارن یا مشکل انتهایی روده کوچک دارن، یعنی التهاب روده، اونها نباید برگ سنا بخورن، چه کلیت عادی، چه کلیت زخمی، چه کلیت الروز. پس اینه که مشکل التهاب روده دارن نباید بخورن، چون یکی از عوارض گیاه سنا چیه؟ التهاب روده. غیر از این استثناء، حالا تو سبد غذایی خانوار برگ سنا باشه، بعضی شرایط خاص هم نباید بخورن، مثلا زن حامله نباید بخورن، چون قاعده آورد برای اینکه دچار لکه بینی نشه. در غیر این مواردی که شماردن مؤمنا، برای همه اعضای خانواده خوبه. امام صادق علیه السلام فرمودن این برگ سنا تو جیره غذایی یا تو سبد غذایی خانوار به عنوان چاشنی یا به عنوان تازه خوری سبزی باشه. چرا؟ اما آگاه باش، انه امان من البهق، مصرف به جا به موقع بدون عوارض جانبیش، برگ سنا که بخوری امان من البهق، در امنیت واقع میشی به نوع پیشگیری و واکسن طبیعی از اینکه دچار لکهای سفید سطحی پوست نمیشوی، یعنی بیماری بهر نمیگی. دوم، در امنیت هستی به عنوان پیشگیری از بیماری برس یا بیماری پیسی ویتیلیگو. سوم، به عنوان پیشگیری وقایتان از بیماری جزام یا خوره در ایمنی هست. چهارم، از جنون، باز اقسام جنون داریم، تا 79 داریم، بعضی اقسامش مانیاست، اقسام دیگر هم هست. همچنین در بحث پیشگیری از جنون بسیار ناب مباحث خدا، در پیشگیری از فالج، اقسامی از فلجی ها خوردن برگ سنا پیشگیری میکنه. و لقوه چه لقوه جوانان چه لقوه سالمندان، یعنی بیماری پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت، یه پیشگیری بسیار خوبی. پس میتونیم از واکسن‌های طبیعی که خدا استفاده کرده پیشگیری از اقسامی از فلجیا کنیم. یکیش چیه؟ برگ سنا. روایت آخر مربوط به افرادیه که ازدواج شرعی و قانونی کردن، دو جنس مخالف، دختر و پسر، با تحقیق و مشورت پدر و مادر و در دختر باکره با اجازه پدر صالح. حالا این دختر و پسر ازدواج قانونی و شرعی کردن با دین و مذهبی که هست، یا مرد و زنی که ازدواج قانونی و شرعی کردن در عده طلاق زن نیست، در عده ممات شوهر قبلش نیست، حالا ازدواج شرعی و قانونی این زن و مرد با هم کردن، زن شوهردار نیست، حالا اینجا ازدواج شرعی و قانونی کردن. تو روایات شیعه از امام رضا علیه السلام داریم که اول شب سلام علیک خصوصی نکنید زن و شوهران، خیلی عوارض سوی داره، از جمله فلجی میاره، از جمله رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل میاره، بیماری نقرس میاره و عوارض سوء دیگر. حالا ارو میخونم تا 6 7 مورد یادداشت بفرمایید، به کتابتونم حاشیه بزنید. این روایتی که میخونم هر سند در کتب شیعه داره از امام رضا علیه السلام: لا تقرب النساء من اول الليل، زن و شوهرهایی که ازدواج قانونی و شرعی کردید اول شب سلام علیک خصوصی نکن. اذ یتولد منه القولنج والفالج واللقوت والنقرس والحصات والتقطير والفتق وضعف البصر ورقته، زیرا اثر وضعی سوء متولد شده از مقاربت در اول شب، یک انواع اسپاسم‌های عصبی و اسپاسم‌های عضلانی، گرفتگی‌های عصبی و گرفتگی‌های عضلانی، القولنج. دوم انواعی از فلجیاس و لمسی ها. سوم لغوه، پارکینسون، عدم تعادل در حرکت چه سالمندان چه جوانان. چهارم نقرس، یعنی بیماری MSU یا رسوب اسیدوری که خون به صورت کریستال در مفاصل، که بیشتر مفصل زانو و مفصل دوم شستفا رو درگیر می‌کنه. پنجم الحصاد، ایجاد انواع شنریزه در کلیه ها و مانند او. ششم تقطیر، دچار تقطیر بول میشه گاهی به خاطر اختلالاتی که در اسفنکترهای دوگانه مجرای پیشاوا پیش میاد، گاهی هم به خاطر چیه؟ ایجاد تورم پروستات، یعنی با شکم پر مقاربت میکنه، یکی از عوارض سوش چیه؟ تورم پروستات. هفتم فتق، فتقهای نافی، فتقهای جانبی راست و چپ شکم و فتقهای زیر نافی، یک طرفه یا دو طرفه، دو طرفه بیضه‌های شخص پایین تن یا در جنس مؤنث فرق نمی‌کنه، دچار انواع فتقها میشه. هشتم قوت بیناییش ضعیف میشه، قدرت دیدش کاهش پیدا میکنه و دیدش محدودش کم میشه، گرچه هنوز به دید تونلی که یک نوع بیماریه منجر نشد، اما محدوده دیدش کم میشه از عیس اطراف و از عیس سو. معلوم شده همونجان چی گفتم؟ چون یه سری آسیبا هم به عصب چشم میزنه، هم به موی رگای چشمی میزنه، هم به فاصله کانونی پشت کره چشم یه سری آسیبا میزنه. بذار بخشی از اقسام تاری دید میاره، چون گاهی تاری دید از دیابت بالاست و خونریزی پشت کره چشم، گاهی فشارخون بالاست، گاهی مثلا گرفتگی مجرای زجاجی است، گاهی فشار چشمی بالاست، از 12 رفته به بالا 16 18 22، فشار چشمی بالاست و و و و حالا یکی مباحث خودم. گاهی به خاطر رفتار منفی شخص با خودشه و با دیگری، ولو هر دوشون نسبت به هم حلال باشن. مثل زن و شوهری که ازدواج قانونی و شرعی کرد، هر دو حلال هم طیبه، سلام علیکم، خصوصیشون هم اشکال نداره، اما رفتارشون منفیه، هم با خودشون هم با دیگری، با شکمه پر از غذا و با کلیه و مثانه و روده های پر از سموم، بدون اینکه نه قرارگاه صدام داره نه فاصله باشه از غذا خوردنش، نه سلام علیکم خصوصی میتونه، حالا انواع بیماری هم میگه تا 8 بیماری که شمردن. ای تازه یه روایت خوندم اصلا فهمیدی؟ یه روایت 8 سند داره. حالا در تکمیل مباحثمون از خارج حواشی که زدم یادداشت بفرمایید. علل فلجی ها، لمسی ها و شبه فلجی ها: یک، استرس شدید، یعنی نگرانی مستمر شدید. دو، کمخونی شدید. در استرس شدید چی بود؟ جوش خوردن اینا، افت مایعات خونی میشه، افت پلاسمای خون، اعضاش چنگ میشه، قفل میکنه، چنگ میشه، اصطلاح سبزواری و فرومدی هست، قفل میکنه، اصطلاح بچه تهرونی هست. با اینکه سنگکوب قلب هنوز نکرده، معلوم شد همونجا؟ پس استرس شدید. دوم، کمخونی شدید. سوم، فشارخون پایین. اکثرا فشارخون زیر 9، مخصوصا زیر 7 باشه. بحث اغما و اینا هست و بحث چیه؟ شبه فلجی ها، گاهی ممکنه زمینگیر بشن. چهارم، افت مایعات خونی. کسانی که تشنگی زیاد بکشن، تو پر بیابون باشن، چندین روز تشنه باشن، نه غذا خورده نه آب، کم کم اعضای بدنش همه چی میشه؟ ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، حتی پوستش پژمرده میشه. حالا افت مایعات خونی هم میشه، کلیه هم کم کار میشه، درصد اورا و کراتینش بالا میره، دچار آفتاب سوختگی های شدید میشه، گاهی پوست میندازه صورتش. پس ها فهمیده مؤمنا چی گفتن؟ کسانی که تو بیابون تو کویر گم بشن، نجات بخشی نداشته باشه. حالا مباحثه چهارم چی بود؟ پس افت مایعات خونی یکی از علل ایجاد فلجی است. پنجم، سوء تغذیه شدید. سوء تغذیه شدید، به خاطر ظلم ظالمین گاهی، مثل این خباثت هایی که آل یهود انجام میدن، آل سعود عربستان نسبت به ملت مظلوم یمن، گاهی سوء تغذیه شدید. شیشم، گاهی مؤمنا رفتارت با خودت و دیگران منفی، طرز استفاده از ظروف و بلد نیست. مثلا ظروف آشپزی یا جوشوندن آب و یا چایی میخوای درست کنی، ظروف سربی یا ظروف آلومینیومی یا ظروف پلاستیکی قرار بده. شوخی نمیکنم مؤمنا، بعد از این چای مشابه پلاستیک آب جوش میاد. یادتون باشه انواع سرطان ها میاره، از جمله بخشی از اقسام فلجی ها میاره، ظروف آلومینیومی، ظروف سربی، ظروف پلاستیکی. شیشم، این که شیشم بود خوندم. هفتم، انواع گلوله ها، ترکش ها، موج های انفجاری. اینا چی مؤمنا؟ گاهی باعث قطع عضو میشه، گاهی باعث جراحت های شدید میشه و و و پوسیدگی باب، یکی دیگه هم گاهی باعث فلج اندامی میشه. حالا اگر کسی توی انشعابات دم اصلی بین 5 تا مهرهای قوس کمر ترکش خورده یا گلوله خورده و مانند او تصادف کرده یا از جایی سقوط کرده، کمینی از کمر به پایین اندام تحتانیش کلن پاش فلج کامل میشه. بالا تنه سالمه، دستش سالمه، اما از پاها کلن فلج میشه. هشتم، گاهی آسیب های نخاعیه، مثلا قطع نخاع شده در گردن، کل بدن فلج میشه، یا بخشی از اون نخاع قطع شده، یا نخاع نازک شده چه در گردن چه در ستون فقرات پشتی، اینجا بسیار سخت میتونه اندامش تکون بده، گاهی یک انگشت شست پاش یک ذره اگر تکون بده تخبنده رو تحت بیمارستان. هشتم، آسیبای نخاعی و قطع. نهم، کسانی که مورد ستم ظلمه عالمن، از جمله هیئت حاکمه آمریکا، مثلا گلوله های اورانیوم ضعیف شده، یه سری بیماری ها میانه و درجه حرارتش از بمب های فسفوری بیشتره، گاهی تا 6000 درجه حرارت داره، زیرا به صرف برخورد و استکاک شروع میکنه به سوختن، تانگ و آب میکنه، ذوب میکنه رو زمین، با اینکه گلوله انفجاری نیست و این گلوله هایی که تهیه میکنن از زباله های اتمی اورانیوم 238 اینا، حالا تو بحث اورانیوم ضعیف شده فلج اندامی میاره، پرتوهای عناصری که پرتوزا هستن مثل اورانیوم، مثل رادیوم، دهم، کسانی که دچار عفونت‌های مغزی میشن یا عفونت‌های خونی میشن، بخشی از اینها فلج‌های اندامی یا فلج کل بدن میاره، لذا مهمه آدم مثلا مننژیت اگر گرفته نوعش تشخیص بده، واگیر هست یا نه، پیشرفته هست یا نه، حتما پیش متخصص بیماری عفونی بره، به تو بحث آلودگی های خونی حتما پیش متخصص بیماری های خون بره، چون بسیار مهمه، چون اینا گاهی واگیر هم هست برای اینکه بقیه اعضای خانواده مبتلا نشن. یازدهم، سکته های مغزی و قلبی و عروقی، اینها هم بخشی از علل ایجاد فلجی ها، لمسی ها و شبه فلجی ها. دوازده، ناشتا خربزه خوردن با شکم گرسنه و زیاده روی در مصرف، روایتش خوندن. دوازدهم، این دوازدهم بود که خوندن. سیزدهم، ماهی خوردن پس از آن دوش آب سرد گرفتن یا استخر آب سرد رفتن و مانندو، اینها هم فلجی میاره، روایتش هم خوند. چهاردهم، ماهی خوردن و بعد رفتن خوابیدن بدون اینکه خرما بخورید، بدون اینکه عسل بخورید، نه، یکی از علل ایجاد بخشی از فلجی ها و لمسی هاست. پانزدهم، در اول شب با شکم پر از غذا جماع کردن یا استمنا در پسران یا استشها در دختران، اینم یکی از علل ایجاد فلجی ها و شبه فلجی هست. 16، بیماری MS یا مالتیپل اسکلروز، به تسلم متعدد شرائین مغز که گاهی طرف رو زمینگیر میکن. 17، پارکینسون یا لغوی جوانان و لغوی سالمندان. 18، تومورهای مغزی، کیستای بزرگ مغزی، آبسه شدید مغزی و بعضی از این مسائل گاهی باعث ایجاد چی میشه؟ فلجی ها میشه. 19، مسمومیت های خاص مثل مسمومیت ناشی از نیش حیوانات موذی، مثلا عنکبوت بیوه، عنکبوت بیوه سیاه سمش کشنده است، سریع باید با اورژانس برس. یا کسانی که حساسیت های خاصی دارن به سم زنبور، یعنی به شوک آنافیلاک میرن، یه بلا فاصله باید اورژانس برن ضد سم بزن. یا کسانی که در کویر و غیر کویر، شهرهای اطراف حاشیه کویر هستن مؤمنان و مارهای سمی هست که نیش میزنه بعد کیسه سم رو میذاره تو، یا این که نیش نمیزنه اما سم رو پرتاب میکنه به چهره شخص که اگر به چشمش بخوره کور میشه، به پوستش بخوره مثل اسید سولفوریک سوراخ میکنه. حالا مباحث خودمون، بعضی از مسمومیت های خاص فلج اندامی یا فلج کل بدن میانه و گاهی منجر به مرگ شخص میشه، مثل مسمومیت ناشی از سم مار کپچه مار استان خراسان، یا سم مار افعی جنوب خوزستان، یا سم مار کبرا هندوستان. اینا باعث از بین رفتن شخص میشه. بیستم بمباران های شیمیایی، 21 غلظت خون بالا، 22 فشار خون بالا، که قبلش مختصری ذکر خیرش کردم. اللهم صل